ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست مشترک رئیس جمهوری آمریکا و رهبران سه کشور اروپایی برای تبادل نظر درباره ایران آغاز شد. گروهی از فرهنگیان در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. و اسرائیل به مواضع حزب الله و نیروهای مورد حمایت ایران در حومه دمشق حمله موشکی کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. ساعتی پیش نشست مشترک جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برای تبادل نظر درباره ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری این نشست به پیشنهاد آنگلا مرکل بوده است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا پیش از این گفته بود که رهبران چهار کشور درگیر در مذاکرات احیای برجام در صددند به موضع مشترکی درباره ایران برسند. هفته گذشته ایران اعلام کرد که تا اواخر ماه آینده میلادی مذاکرات احیای برجام را در وین از سر می‌گیرد. دور ششم مذاکرات احیای برجام در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی برگزار شد، اما دولت جدید ابراهیم رئیسی تا هفته گذشته تاریخ بازگشت خود به وین را اعلام نکرده بود. صبح شنبه گروهی از معلمان در ایران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بخشی از معترضان آموزگارانی بودند که از استانهای خوزستان، فارس، اصفهان، مازندران، البرز، تهران، قم و سیستان و بلوچستان به تهران رفته بودند. کلیات طرح رتبه بندی معلمان در خرداد امسال تصویب شد و قرار است روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جزئیات این طرح را بررسی و تصویب کند. در حمله موشکی روز شنبه اسرائیل به چند پایگاه نظامی در حومه دمشق، 5 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا درباره این حمله اعلام کرد که موشک‌های اسرائیل به مناطقی از اقدسیه و دیماس در شمال غرب دمشق اصابت کرده است. به گفته این گروه، مناطق مورد حمله اسرائیل محل انبارهای تسلیحاتی گروه حزب الله و همینطور مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده است. خبرگزاری دولتی سوریه هم گفته که پدافند هوایی این کشور چند موشک زمین به زمین شلیک شده از شمال اسرائیل را هدف قرار داده است. و اما در ادامه تنش بر سر اظهارات یک وزیر دولت جدید لبنان، عربستان، بحرین و کویت ضمن فراخواندن سفرای خود از بیروت به سفرای لبنان در ریاض و منوبه و کویت 48 ساعت فرصت دادند تا خاک این کشورها را ترک کنند. جوج قرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان به تازگی جنگ یمن را تجاوز عربستان و امارات به این کشور خوانده و گفته بود که حوثی‌های یمن نسبت به تجاوز خارجی از خود دفاع می‌کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان. آقای صدرزاده خوش اومدید به این بخش خبری. چرا اینقدر واکنش کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی در خصوص این اظهارات این وزیر لبنانی تند بوده؟
برای اینکه آقای قرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان از مؤتلفین حزب الله هست و در گذشته هم از حزب الله دفاع کرده، نه تنها از حزب الله بلکه از بشار اسد. و این مصاحبه‌ای رو که با تلویزیون الجزیره کرده در حقیقت گذشته بود، در گذشته ضبط شده بوده قبل از اینکه آقای قرداهی وزیر بشه، ولی این مصاحبه این هفته پخش شده، اوائل این هفته از الجزیره پخش شده و بلا فاصله انعکاس بسیار وسیعی داشته و به همین علت هم به خاطر فشاری که عربستان میخواد به حزب الله وارد کنه خواسته که سفیرش از لبنان برگرده و سفیر لبنان رو هم خواسته که عربستان رو ترک کنه. و این تبدیل شده مسئله این بحران بین عربستان و لبنان به یک بحران بسیار بزرگی برای لبنان. همونطور که گفتید چهار کشور دیگر حوزه خلیج فارس هم رابطهشون تقریبا قطع کردن، سفارت‌ها رو بستن، سفارتشون رو فراخ موندن و اتحادیه عرب در قاهره گفته که این تنش باعث میشه که اصولاً وضع لبنان بسیار بسیار بدتر بشه و اظهار نگرانی کرده و این برای لبنان این تنش خیلی خیلی گران تمام میشه.
آقای سرزاده، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، شرایط سیاسی اقتصادی لبنان به اندازه کافی در وضعیت فوق بحرانی قرار داره. آیا این برخورد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که در رأس اونها عربستان قرار داره فرصتی نیست برای فشار بیشتر بر روی حزب الله و نقش ایران در لبنان؟
کاملا همینطور. اصلا حزب الله نه آقای قرداهی، قرداهی وابسته به یک گروه مسیحی است، گروه آقای سلیمان فرنجیه که همونطور گفتم مؤتلف حزب الله هست، ولی در حقیقت حزب الله هست که مورد به اصطلاح حمله عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس قرار گرفته. نه تنها در مورد آقای قرداهی، بلکه دیروز عربستان سعودی صندوق قرض الحسنه لبنان رو، یکی از منابع مهم مالی لبنان رو، تحریم کرد و در حقیقت لبنان رو محروم کرد از دستیابی به این مسائل مالیش. و در این حال کشورهای اروپایی هم و آمریکا هم فشارشون رو بر حزب الله افزایش دادن و حتی آقای سعد حریری که یه روزی به کمک حزب الله نخست وزیر شد، اعلام شده که الان حزب الله وضعی رو در لبنان به وجود آورده، لبنان رو چگونه اونگونه به بن‌بست کشونده که باید نیروهای سیاسی سعی کنن از حزب الله بگذرن و حزب الله رو از صحنه سیاسی خارج کنن، ولی این کار بسیار ساده‌ای نیست چون حزب الله واقعا قوی هست.
در خبرها داشتیم همین الان خوندم آقای سعدزاده که اسرائیل به مواضع حزب الله و بخشی از نیروهای مورد حمایت ایران در حومه دمشق حمله کرده. الان حزب الله در سوریه زیر حملات موشکی اسرائیل قرار داره، در لبنان هم وضعیتش زیاد مناسب نیست، فشارهای سیاسی بر روی این گروه زیاد هست، به ویژه در خصوص همون انفجار سال گذشته بندر بیروت متهم هست به هر صورت. در ادامه شرایط سیاسی لبنان به کجا خواهد رفت و با حزب الله منظورم هست؟
اثر گروه های لبنانی که مخالف حزب الله بشن واقعا وحدت بکنن، به یک راه حلی پیدا بکنن که لبنان به هر حال از نفوذ حزب الله کمتر بشه، این بحران در لبنان ادامه پیدا خواهد کرد. چون کشورهای خارجی اعلام کردند تا زمانی که این نحوه نفوذ لبنان وجود داره ما نمیتونیم به شما کمک کنیم، و نکردن کمک به لبنان باعث میشه که هر روز سقوط لبنان به دره به اصطلاح نابودی بیشتر بشه. و همونطور که شما گفتید الان حزب الله داره مقاومت میکنه که چون دو تا از وزراش در انفجار بندر بیروت دخالت داشتن رو به هر قیمتی میخواد از حضور این دو وزیر در جلوی دادگاه جلوگیری کنه، و به همین علت این بحران هم بر تمام بحرانهای لبنان اضافه شد.
خیلی کوتاه آقای سعدزاده، از اتحادیه عرب چه کاری برمیاد؟ به نظر میرسه که واکنش احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب به نوعی محتاطانه بوده نسبت به این حادثه، نسبت به این تنشی که بین لبنان و کشورهای حوزه عرب حوزه خلیج فارس به وجود اومده.
همونطور که شما گفتید، من هم قبلا گفتم ابراز نگرانی کرده، یعنی اظهار امیدواری کرده که این تنش پایین بیاد. من فکر میکنم که عربستان سعودی و امارات به خصوص و بحرین در موضعشون سخت هستند، و در این حال بایستی دولت لبنان یک فکری بکنه اگر بتونه چهرش رو حفظ کنه، از آقای قرداهی بخواد که استعفا بده، شاید این تنش کمی پایین تر بیاد. ولی فعلا آقای قرداهی وزیر اطلاع رسانی گفته من تصمیم به استعفا ندارم.
بسیار ممنون. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان با ما بود. و اما پنج روز پس از اختلال در شبکه توزیع سوخت ایران به دلیل حمله سایبری، کماکان 2200 پمپ بنزین به سامانه هوشمند وصل نشدند. رسانه‌ها در ایران روز سه‌شنبه 4 آبان از قطع توزیع بنزین در همه 4300 جایگاه سوخت سراسر کشور به دلیل حمله سایبری خبر دادند. مسئولان پیشتر وعده داده بودند که مشکل را یک روز حل می کنند، اما روز گذشته جواد اوجی وزیر نفت ایران گفت که مشکل تا روز دوشنبه 10 آبان حل خواهد شد. خبرگزاری ایسنا نوشته که در جایگاه‌های اعلام شده برای توزیع بنزین 1500 تومانی خبری از بنزین یارانه‌ای نیست و همین موضوع موجب ناراحتی مردم شده است. به مناسبت 7 آبان روز کوروش، بعد از ظهر شنبه در میدان بزرگ شهر کلن آلمان مراسمی برگزار شد و در آن شرکت کنندگان نام و یاد کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشی را گرامی داشتند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
همه با همدیگه هم بدنان من کوروشم من کوروشم امروز اومدیم اینجا شادی کنیم جشن پدر ما همه کوروش.
در ادامه سلسله حرکت‌های در نکوداشت نام و یاد کوروش هخامنشی در خارج، بعد از ظهر شنبه هم شماری از ایرانی‌های ساکن غرب آلمان در میدان بزرگ مرکزی شهر کلن گرد هم آمدند. برای اینکه بیشتر در جریان حال و هوای مراسم امروز شنبه در شهر کلن قرار بگیرین، میکروفون رادیو فردا رو به میان شرکت کنندگان در این حرکت شادی آفرین میبرم و در آغاز از یکی از مسئولانم میپرسم چه گروه‌هایی در این حرکت شرکت کردند.
این همایش یا این جشن کوروش امسال توسط بنیاد پاسارگاد، بنیاد فرهنگی پاسارگاد، خانم شکوه میرزادگی و همچنین جنبش فرهنگی ما هستیم در آمریکا و در اروپا این برنامه گذاشته شد. ما به تاریخ خودمون در پشت سر نگاه میکنیم و میخوایم به جلو حرکت بکنیم. ما باید از پیشنیان خودمون درس بگیریم و اون هم کسی نیست پدر ایران زمین کوروش بزرگ یا اون منشوری که بشری که کوروش در 2500 سال قبل همچنان به عنوان یکی از بالاترین و بهترین منشورهای او بشر در تمام دنیا سازمان ملل هست و ما این روز رو به خاطر کوروش بزرگ داریم جشن میگیریم که به جهانیان اعلام بکنیم که ایرانی ها اونی نیستن که در عرض این مدت دارن مشاهده میکنن، بلکه ما یک ملت شاد و یک ملت سرجو هستیم.
نگاه من به روز کوروش یک نگاه ملی است. امیدوارم که همه ما این احساس ملی رو توی خودمون رشد و گسترش بدیم. فرای هر زبانی که داریم، فرای هر ایده‌ای که داریم، بچسبیم به آزادی ایران و ارزش‌های ملی رو زنده نگه داریم. چرا؟ چون فقط این ارزش‌ها هستن که ما رو میتونن نجات بدن. روز کوروش برای ما خیلی روز مهمیه.
اینکه جمهوری اسلامی این روز رو به رسمیت نشناخته یک چیز کاملا طبیعیه، برای اینکه تک تک ارزش‌هایی که ما پیوندشون میدیم با روز کوروش و نام کوروش دقیقاً در تضاد 180 درجه ای با اون چیزی هستن که رژیم اسلامی میخواد ترویج کنه. رژیم اسلامی میخواد یک نوع نگاه، یک دین، یک باور، همه چیز فقط یکی باشه و اگر کسی دو میخواد که همزیستی کنه با دیگران باید مثل اونا بشه. من درست در جهت عکس اون چیزی که کوروش میگه و مهمتر از اون اینه که به هر حال اینها در پی ترویج یک فرهنگ اسلامی هستن و کوروش از نمادهای فرهنگ ملی ماست.
به این خاطر شرکت کردم که من یک ایرانیم و کوروش کسی بوده که همه رو دعوت کرده به یگانگی، به دوستی، به همیار بودن.
من توی برنامه شرکت کردم به این خاطر که کوروش افتخار منه، پشتوانه منه که همه جای دنیا این کوروش رو میشناسن. منشور کوروش افتخار من و من از این افتخار باید حتما حمایت کنم.
کوروش به نظر من بهترین معرفه در سطح جهانی برای اینکه ما بخوایم ایرانی و فرهنگ ایرانی رو با دیگر مردم جهان بخوایم در میون بذاریم. ایشون بهترین معرفه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایشون فردی بوده که دین مداری رو آزاد قرار داده، ملت‌های مختلف رو با هم متحد کرده و در این راه بسیار بسیار موفق بود، همونطور که امپراتوری ایران در آن زمان جز بزرگترین امپراتوری‌های جهان بود. روز کوروش رو پاس می‌داریم.
من شراره موتوری، نماینده ملی جنبش ما هستیم. خیلی افتخار می‌کنم که امروز این جشن برقرار کردیم، تونستیم با کمک دوستان و بقیه یاران این جشن باشکوه، جشن کوروش کبیر رو، کوروش بزرگ رو جشن بگیریم. کوروش پدر ماست، کوروش تاریخ ماست.
و در پایان بجاست که به این موضوع هم اشاره بشه که روز پنجشنبه گذشته در آستانه روز کوروش شاهزاده رضا پهلوی پیامی ارسال کرد و همه ایرانیان رو فرا خواند در روز گرامی داشته کوروش در هر جایی که هستن تلاش کنن تصویر یک ملت متحد و یک پارچه، آزادی خواه و مداراگرا رو به جامعه جهانی نشان بدن.
گزارش شهرام میریان بود که با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.